صفحه 134. تمام چیزهایی که فکر میکنید باید برای شاد زیستن تصاحبش کنید، نشانه هایی است حاکی از این نکته که به وسیله کمبودهایتان کنترل میشوید و نه توسط ندای باطنتان. هرگاه این تصور به باور تبدیل شود که شما فردی ناقص و نیازمندید و تنها می توانید با تصاحب اشیاء بیشتر نقص خود را جبران کنید، در تلعی ذهنی گرفتار می شوید و مادام که تصور کنید تصاحب چیزی می تواند فضای خالی زندگیتان را پر کند، نمی توانید از این دام خلاص شوید. راستی چگونه ممکن است که انسان چیزی را تصاحب کند؟ چند لحظه به مال و منالی که در قلمروی رویای خیش در تصاحب دارید بیاندیشید. اتومبیل ها، اشیای گرانبها، پول، اسباب بازی ها یا هر چیزی که در حال خواب و خیال آن را تحت تملک خود حس می کنید. پس از آن که از خواب بیدار شدید، به نگاه در می یابید که تمام مال و دارایی شما یک خواب و خیال بود که به طور موقت و تنها در خلال رویا نیازمندش بودید. حال بکوشید این وضعیت را در چارچوب رویایی که همکنون شاهدش هستید و ممکن است 80-90 سال یا بیشتر به درازا بکشد ارزیابی کنید. تصور کنید که از خواب بیدار شده و می توانید به عقب برگردید و به مال و منار خیش بگرید. در این وضعیت چه احساسی دارید؟ آیا تصاحب اموال و اشیا را معقول و منطقی می دانید؟ از آنجایی که بخش عمده زندگیتان در بعد آسمانی اندیشه سپری می شود، اشیا نمی تواند ارزشمندیش را برای مدت زیادی حفظ کند. اگر جای خالی چیزی را در زندگیتان حس می کنید، تنها به این سبب است که ذهنتان به کمبود و نداری متمرکز است. این گونه تفکرها مولد فضای خالی در زندگی شماست. حالا اگر به طور کامل گرایش‌ها و انتظارهایتان را از زندگی دگرگون کنید، کمال و کامل بودن را مرکز توجه قرار دهید و باور کنید که نمی توانید چیزی را صاحب شوید، زندگیتان رو به شکوفایی خواهد رفت. این بدان معنا نیست که از مال و دارایی که تا به حال اندوخته اید لذت نبرید یا از امتیازات مقام و منزلت خیش بهره مند نشوید. مقصود آن است که شکل و وجود هر چیز از جمله وجود من و شما ثابت و پایدار باقی نمی ماند. همه چیز در دنیا در حال گردش است. عنوان ها و برچسب هایی که برای دارایی، موقعیت ها، اعضای خانواده و یا هر چیز دیگر قائلید وضعیتی ایستا ندارند. زندگی و محبت هایش چند سباهی در اختیار ما قرار می گیرد تا به طور موقت از آن لذت ببریم و آنگاه اجازه دهیم که در چرخ گردون به گردش خود ادامه دهد. به مجرد اینکه این عقیده را که نمی توان چیزی را تصاحب کرد بر لوح ضمیرتان ثبت کنید، آزاد و رها می شوید تا به میل خود و بدون وابستگی به مال و منال دنیا و علاقه به تصاحب آن از هر موهبتی بهره مند شده و سپس با دست به دست دادن این موهبت ها و سهیم شدن با دیگران نیرومند شوید. ترس از اینکه به اندازه کافی چیزی در بساط نیست، مردمان بسیاری از درک این نکته غافل می کند که هر آنچه نیاز دارند پیشا پیش در درون خودشان است. هرگاه زندگی را با اعتقاد بی کمبود و تنگنا به سر کنید، از رعایت اصل کیهانی وفور نعمت سرپیچی کرده و تاوان سنگینی خواهید پرداخت. زندگی سرشار از وفور و فراوانی را با زندگی آمیخته با زراندوزی و مال پرستی اشتباه نگیرید. فراوانی واژه‌ای است گسترده و پرمعنا که تمام شؤونات عالم مادی و معنوی ما را در بر می‌گیرد. بدن خود را در نظر بگیرید. تن شما جلوه‌ای از وفور و فراوانی بیکرانه و مولد دستاوردهای خارق‌العاده است و می‌تواند همه قابلیت‌ها و توانایی‌های شما را تحقق بخشد. در این حال به سادگی به وسیله اعتقاد به کمبودها محدود می‌شود و کارایی خود را از دست می‌دهد. مغزتان با تریلیون ها سلول می تواند بدنتان را در جهت خوابیدن یا رقصیدن، اندیشیدن یا زیر دریایی ساختن هدایت کند. شما، آری، شما و بدنی که در آن سکونت دارید جلوه ای از تکامل و فراوانی بی نظیر عالم خلقت است. براستی امکانات بدن انسان تا چه اندازه بیکرانه و نامحدود است. وجود و حضور بدن به عنوان موجودیت خود پایدار چنان اعجاب انگیز است که حتی ذهن از تصور این که چگونه بدن ظاهر می شود، زنده می ماند، فکر می کند و یا خواب می بیند دچار خوف و وحشت است. شما خودتان عملا کانون وفور و فراوانی هستید، اما بدنی که شما را به این سو آن سو می کشد نمی تواند پس از آن که ترکش کردید چیزی را تصاحب کند و یا با خود ببرد. بدن شما با توسل به ثروتی که فراتر از مال و منال دنیاست انجام وظیفه می کند. تمام نعمتها و موهبتهای عالم خلقت برای خدمت به شما در اختیارتان قرار گرفته است و نه اینکه شما بنده و خدمتگزار آن باشید. این عصر را آویزه گوش کنید که آنچه چند سال پیش در تصاحب فردی بود اکنون خادم و خدمتگزار فرد دیگری است. زمینی که چند سال پیش تصور می‌شد به فردی تعلق دارد اکنون در خدمت فرد یا افراد دیگر است. جواهراتی که زمانی دست و گوش و سینه برخی بانوان را تزیین می‌کرد اکنون زینت بخش دست و گوش و سینه بانوان دیگر است. این استدلال برای سایر جنبه‌های زندگی ما نیز قابل اطلاق است. هرچه زودتر باور کنید که هیچ چیز قابل تصاحب نیست و هرچه بیشتر مال و ملال دنیا را معیاری برای کسب شادمانی و سعادت و کامروایی تلقی نکنید، با اصل شگفت‌انگیز وفور و فراوانی هماهنگ تر خواهید شد. برای این منظور باید از تمرکز ذهن به آنچه ندارید دست بشویید و هوشیاری خود را به سوی همه آنچه هستید و دارید معطوف کنید. با این تغییر و تحول در هوشیاری، خدمت و سرویس دهی محصول و ثمره طبیعی زندگی سرشار از وفور نعمت خواهد بود. حال به کلام نغز و حکیمانه گاندی در این زمینه توجه کنید. هر یک از ما به طور ارادی یا غیر ارادی خدماتی انجام می دهد. اگر این عادت را در خود توسعه دهیم که از روی تأمل و اندیشه خدمت کنیم، گرایش خدمت و ایثار ما نسبت به زندگی بیشتر و نیرومندتر می شود. و این وضعیت نه تنها موجب مسرت و انبساط خاطر ما خواهد شد، بلکه در شبکه جهانی بخشش و بارش قرار می گیرد و همگان را بهره‌مند می سازد. و حال پیام ارزنده آلبرت شوایتزر را در این زمینه مرکز توجه قرار دهید. از سرنوشت شما بی خبرم. در این حال به این نکته وقوف کامل دارم که تنها افرادی به طور کامل شادمان و سعادتمند خواهند بود که شیوه خدمت کردن را جستجو کرده آن را کشف کنند. این دو نفر در جامعه بشری از هر حیث به نوع دوستی و نیکوکاری مشهور و زبانزد هستند. از این رو بد نیست ایثارها و از خودگذشتگی های آنان را سرمشق قرار دهیم، با مطالعه شرح حال زندگیشان و نیز توجه به سخنان نغز و ارزنده آنان می توان نکته ها آموخت. مقصود یافتن حس راستین خوشنودی و رضایت خاطر فراسوی گردآوری مال و موقعیت های دنیوی است. با وفور نعمت هم‌آواز شویم. فراوانی را کسب نمی کنیم، با آن هماهنگ و همصدا می شویم. اگر ذهن کمبود و تنگنا را باور کند و تنها به بخش ناچیزی از وفور و فراوانی جهان اعتقاد داشته باشد، سهم ما از نعمتهای جهان هستی از حدی که خود آن را تعیین کرده ایم فراتر نخواهد رفت. تنها چیزهایی در زندگی من متبلور می شود که مایلیم آن را به سوی خود فراخوانیم. در حقیقت آنچه در زندگی من متجلی نمی شود خارج از دسترس ما نیست، بلکه عقیده ما مبنی بر کمبود راه را برای ظهور این موهبت ها بسته است. هرگاه به طور خیالی فراوانی و نیکبختی را شایسته و برازنده خود بدانیم، حس می کنیم که تغییر عمده و قابل توجهی در وضعیت ما پدید آمده است. در وهله نخست باید به نظام اعتقادی خود بنگرید. خود را به صورت انسانی موفق و کامروا تصور کنید. فکر خود را یکسره بر نیکویی و فراوانی و ثروتی که همه پیرامونتان را فرا گرفته متمرکز کنید و با تمام روح و فکر خود با آن یکی شوید. تمرکز ذهن بر روی فراوانی و ثروت و شوکت به تدریج بر رنگ و بوی احساسها و ادراکهایتان درباره جریانها و پیشامدهای زندگی اثر می‌گذارد و در نهایت گرایشها و انتظارهایتان را از زندگی دگرگون می‌کند. آنگاه باور می‌کنید که هر آنچه بخواهید و بطلبید پیشاپیش در اختیار شماست و عقیده شما آن را متجلی خواهد کرد. دیگر بار خاطر نشان می کنم هر چیزی را که کانون توجه قرار دهید تحقق آن را شاهد خواهید بود. اما چگونه می توان با منشأ وفور نعمت که موجد و تشکیل دهنده عالم هستی است هم آواز شد؟ اتصال به منبعی بیکران توانگری، شادمانی و فراوانی مستلزم آن است که بینش خود را نسبت به شایستگی و ارزشمندی خود تغییر دهید. بد نیست توانایی خود را در این زمینه با استفاده از سه پرسش زیر ارزیابی کنید. 1. فکر میکنید چقدر ارزش دارید؟ شما در این جهان کامل و بیکرانه موجودی الهی هستید و هیچ چیز کم ندارید. همان گونه که والت ویتمن گفت، بدون تردید نظریه گیتی به سوی یک فرد هدایت می شود و آن هم شمایید. این ادعا را خودخواهانه ندانید. این نکته در چارچوب جهانبینی ویتمن به طور کامل ملموس و قابل توجیه است. شما از یک لحاظ همه بشریت هستید. به لحاظ دیگر عضوی از خانواده بشریت که از ارزشی کامل و تمام عیار برخوردار است. به عنوان بخشی از آن تکامل تمام عیار، ارزشمندی شما غیر قابل ارزیابی است. چگونه ممکن است چیزی کامل تر از انسان باشد؟ چگونه ممکن است چیزی ارزشمندتر از انسان وجود داشته باشد؟ 2. فکر میکنید که چه چیزهایی در دسترستان است؟ پاسخ صادقانه به این پرسش وابسته به آن است که از چه نعمت‌ها و مواهبی برخوردارید. اگر ذهن خود را به آنچه ندارید و یا هرگز نمی‌توانید داشته باشید معطوف کنید، دقیقاً این ذهنیت را در زندگیتان متظاهر خواهید کرد. روزی در پایان سخنرانی بانوی نزد من آمد و گفت: فکر می‌کنید که چه محدودیت‌هایی برای دستیابی به موفقیت و شادکامی که عمری چشم به راهش هستم وجود دارد؟ بی‌درنگ پاسخ دادم: تنها محدودیت موجود اعتقاد شما مبنی بر وجود محدودیت ها است. در حقیقت آنچه که در دسترس هست و یا نیست سطح موفقیت و شادکامی شما را تعیین نمی کند، بلکه نکاتی که خود را متقاعد کرده اید درست است معیار و میزان این موهبت ها را در زندگی شما رقم می زند. 3. صلاحیت و شایستگی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟ اگر فکر می کنید که صلاحیت شما ناچیز است، به همین اندازه صلاحیت دارید. محققان با استفاده از فن تجسم تأثیر انتظارها و گرایش‌ها را در میزان صلاحیت و شایستگی افراد بررسی کردند. در جریان یک آزمایش از 3 نفر تقاضا شد که موارد زیر را در ذهن خود به تصویر بکشند: الف دستیابی به کار دلخواه، ب مستحق دانستن خود برای احراز آن شغل، جیم کار کردن در حرفه جدید. این 3 نفر که در کار پیشین خود به ترتیب 10,000، 25,000 و 250,000 دلار حقوق دریافت می کردند، ظرف چند هفته هر یک از آنان حرفه ای را آغاز کردند که دستمزدش به طور دقیق معادل شغل پیشین آنان بود. هر یک از آنان حقوق خود را در حدی که به اعتقاد خودش صلاحیت دریافت آن را داشت محدود کرد و نتوانست خود را شایسته و برازنده شغلی تصور کند که از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار است. میزان وفور نعمت که به زندگی آنان راه یافت به طور دقیق با آنچه که در قوه خیالشان می گنجید جور و هماهنگ بود. این استدلال به تقریب درباره هر چیزی درست است. اعتقاد به تنگنا و نداری مولد تنگنا و نداری است و شرایطی فراهم می کند که این اصل بر زندگی شما حکم فرمایی کند. این قاعده نیز در مورد اصل فراوانی صدق می کند. آزادی و فراوانی در عمق و جرفای این واقعیت که جهان بیکرانه است و محدودیت‌های آن ساخته و پرداخته ذهن ماست، مفهوم آزادی نهفته است. خطوط و حد و مرزها آزادی را محدود می‌کنند، اما این حد و مرزها تنها زائیده ذهن انسان است. جهان هستی گردش و دوران دارد. آب و هوا به وسیله حد و مرز جدا از هم نیست. این دو همزیست هستند و با هماهنگی کامل با یکدیگر کار می‌کنند. برای فضا نمی‌توان محدودیتی قائل شد. چرخ و فلک از آزادی کامل بهره‌مند است. آزادی و وارستگی آن موانع و محدودیت‌های ذهن انسان را به هیچ می‌گیرد. بنابراین آزادی همان وفور نعمت است. آزادی یعنی فقدان محدودیت‌ها. در طبیعت پرندگان آزادند که بر حسب میل و طبیعت خویش لانه‌شان را بسازند. نهنگ دریا در هر کجا که قلب و غریزه اش فرمان دهد شنا می کند و در زندگی انسان ها فراوانی تنها زمانی نمایان می شود که ذهنش توسط محدودیت های تصوری مسدود نشده باشد. یکی از راه های آفرینش جهانی سرشار از وفور نعمت آن است که شیوه رهایی از محدودیت ها را که از آرمان آزادی نشأت می گیرد بیاموزیم. چگونه تصمیم های عمده زندگیم را اتخاذ کردم؟ حتی در دوران نوجوانی ذهنم را به آنچه نیازمند و آرزومندش بودم متمرکز می کردم و نسبت به کمبودهای زندگیم و نظر دیگران درباره آرمانها و خواسته هایم به طور کامل بی‌اعتنا بودم. این اصل همیشه برای من کارساز بوده است و اکنون نیز از آن سود میبرم. وقتی زندگی خود را در گذشته مرور و بررسی میکنم به این نتیجه میرسم که همواره در انتخاب عمل آزاد بودم و هیچگاه زندگیم معلول نیروهای بیرون از خودم نبوده است. برای مثال از اینکه هر روز در مکان خاصی کار کنم بیزار بودم. دوست نداشتم کسی به من بگوید چه لباسی بر تن کنم، چه کار بکنم، چه بگویم، چه رفتاری در پیش گیرم و چقدر مزد دریافت دارم. میخواستم شخص خودم مسئول هدایت زندگی و گرایشی باشم که برای سرنوشت خیش برگزیده بودم. اصل فراوانی نیز به طور دقیق به همین نکته اشاره میکند. هماهنگی با نیروهای نهفته در ذات و هوش بیکرانی که فراسوی تمام حد و مرزها و نیز کنترلی است که ممکن است دیگران بر ما اعمال کنند. نخستین شغل واقعی من به جز کوتاه کردن چمن و پارو کردن برف، توزیع روزنامه در سطح شهر بود. از 10 تا 14 سالگی توزیع روزنامه های دیترویت تایمز، دیترویت نیوز و روزنامه آزاد دیترویت را به عهده داشتم. هر روز با عشق و علاقه به دفتر روزنامه های محلی مراجعه می کردم، سهمیه روزنامه ام را می گرفتم، آنها را تا می کردم و بر روی میله جلو و یا داخل خرجین دوچرخه ام می گذاشتم و به توزیع آنها می پرداختم. از هر حیث آزاد بودم، تمام تصمیم هایم را خودم اتخاذ می کردم و هیچ کس به من نمی گفت که چگونه کار کنم. با وجود این تحت کنترل یک منبع خارجی بودم. نمی توانستم به خواست و دلخواه خیش حق اشتراک روزنامه را جمع آوری کنم. در پایان هر هفته ناگزیر بودم که درب خانه ها را بزنم و پول روزنامه هایی را که در طول هفته توزیع کرده بودم دریافت کنم. این کار وقت زیادی می گرفت و هر هفته باید انجام می شد. در غیر این صورت از دستمزد خبری نبود. بعضی اوقات افراد در خانه نبودند و من مجبور بودم چندین بار مراجعه کنم. پس از جمع‌آوری حق اشتراک روزنامه‌ها، پولی را که به روزنامه بدهکار بودم کنار می‌گذاشتم و باقی مانده آن را ذخیره می‌کردم تا شاید بتوانم مزه سود را بچشم. از این رو نخستین تصمیم من برای تغییر شغل تنها به این سبب بود که می‌خواستم برای دریافت دستمزدم از آزادی بیشتری بهره‌مند باشم. از این رو کاری در سوپرمارکت کوچکی در حوالی منزلم دست و پا کردم. نحوه پرداخت حقوق نخستین چیزی بود که مایل بودم از آن با خبر شوم. به زودی دریافتم که بعد از ظهر هر جمعه در قبال ساعات کارم در طول هفته حقوق دریافت خواهم کرد. این وضعیت که مقیاس تازه‌ای از آزادی را در اختیارم می‌گذاشت، ارزشمند می‌شمردم. حس می‌کردم که شرایط خارجی بر من تأثیر ندارد. اما رفته رفته دریافتم که محدودیت‌های تازه‌ای به من تحمیل شده. برای مثال ناگزیر بودم بنا به تقاضای مدیرم گزارش کارم را تسلیمش کنم. ناچار بودم که پیشبند بپوشم و در طول اوقات معینی کار کنم. با وجود این در قیاس با کار پیشین ناگزیر نبودم از میان برف و گل گام بردارم و با این امید که مشتریان در خانه حضور دارند کوچه به کوچه و خانه به خانه وجوه روزنامه را طلب کنم. در تمام مدت تحصیلم در دبیرستان در این سوپرمارکت کوچک کار کردم. بعد از گذشت چند سال دستیار مدیر شدم. مسئولیت دخل، حساب و کتاب و بستن مغازه و کنترل همه چیز با من بود. نخست پادوی فروشگاه شدم و آنگاه به شغل مدیر تولید و دستیار مدیر ارتقاء مقام یافتم. در انتخاب ساعت کارم از آزادی بیشتری برخوردار شدم. درآمدم خوب بود و از کارم لذت می بردم. با وجود این یقین داشتم که کار در این فروشگاه در مسیر اجرای آمال و آرزوهایم نیست. پس از پایان دوره دبیرستان در نیروی دریایی نام‌نویسی کردم. گرچه میل نداشتم سلاح به دوش بکشم و در ستونی منظم رژه بروم، اما می دانستم که خدمت نظام امری اجباری است و میل و علاقه من در آن نقشی ندارد. پس از طی مرحله های امتحان و آزمایش به دانشکده مخابرات منتقل شده و در نهایت به جزیره گوام واقع در جنوب اقیانوس آرام اعزام شدم. در طول 4 سال خدمت کارهایی را به عهده گرفتم که از آزادی بیشتری برخوردار بود. نخستین باری که از نظر انضباط تحت بازرسی قرار گرفتم چنان برایم سخت و دردناک بود که حتی توصیف آن نیز برایم دشوار است. استری جوان جلوی رویم قرار گرفت، به چشمانم خیره شد، به دقت اصلاح صورت و اونیفرم مرا بررسی کرد و به من گفت که کفش‌هایم به اندازه کافی براق نیست. یقین حاصل کردم که نمی‌توانم تا 4 سال دیگر این وضعیت را تاب آورم. به همین دلیل راه‌هایی برای گریز از بازرسی‌های آینده جستجو کردم و در تمام طول 4 سال دیگر هرگز مورد بازرسی قرار نگرفتم. هرگز. هیچ کس از این تصمیم باطنی من با خبر نبود. حتی نزدیکترین دوستانم. به این ترتیب با منصوب شدن به کارهایی که از بازرسی معاف بود توانستم به سوی آزادی بیشتر گام بردارم. سمت من مخابره پیام‌های رمز بود. پس از مدتی به سرپرستی مرکز مخابرات پیام‌های رمز منصوب شدم. حتی تحت لوای مقررات سخت و جدی خدمت نظام نیز توانستم از میزان قابل توجهی آزادی عمل بهره مند شوم. پس از گذشت 4 سال در مقام یک درجه دار دریافتم که باید تغییری جدی در زندگیم پدید آورم. میخواستم هدفهایم را ترسیم و خط مشی‌های خود را انتخاب کنم. در طول مدتی که در جزیره گوام خدمت میکردم در فکر برنامه‌ریزی برای آینده‌ام بودم. قصد داشتم به دانشگاه بروم. دریافتم که هزینه‌ای لازم را در اختیار ندارم. برای تامین شهریه دانشگاه 90% دستمزدم را در طول 18 ماه ذخیره کردم. تا آن زمان هیچ کس در خانواده ما به دانشگاه راه نیافته بود. تصمیم گرفتم پس از اتمام خدمت نظام در دانشگاه ایالتی واین واقع در شهر دیترویت تحصیلاتم را ادامه دهم. به جای اینکه اجازه دهم کمبودها و تنگناها و یا بحرانهای دوران کودکیم بر ذهن و ضمیرم سایه افکند، تمام فکر و ذکرم این بود که شهریه دانشگاه را گرد آورم. و در این راستا بیشتر به دست مزدم از ارتش که هر 2 هفته یک بار به حساب پسندازم واریز می شد متکی بودم. تصمیم گرفته بودم که معلم شوم. از تصور اینکه در برابر حضار قرار خواهم گرفت و سخنرانی خواهم کرد غرق در شعف می شدم. از آن گذشته آزادی عمل تدریس توجهم را جلب کرد. می توانستم 2 روز در هفته و تمام فصل تابستان تعطیل باشم و کارهای دیگری را که در مسیر آمال و آرزوهایم بود انجام دهم. می دانستم که با استفاده از وقت اضافی می توانم در کلاس های شبانه نیز حضور یابم. به هر حال تصور می کردم که تدریس در دانشگاه با تمایلات باطنی من سازگار است و به من فرصت می دهد تا ارباب و حکمران بلا منازع قلمرو وجود خیش باشم. زمانی که خیلی از افراد از سن و سال من یا دوره دانشکده را تمام کرده و یا در شغل مورد علاقهشان به فعالیت اشتغال داشتند، من به تحصیلات دانشگاهی می‌اندیشیدم. وقتی تدریس در مدرسه را آغاز کردم، آن را دوست داشتنی یافتم. اما دیری نپایید که حس کردم بسیاری از آزادی‌های خود را از دست دادم. برای مثال ناگزیر بودم که در تمام طول سال تحصیلی در وقت معین در کلاس خاصی حاضر شوم. مدیرانی داشتم که مقررات زیادی را بر من تحمیل می‌کردند. به من میگفتند که در چه کمیته هایی خدمت و چه وقت در جلسه اساتید شرکت کنم. اوقات زندگیم به اختیار آنان برنامه ریزی می شد. تاب و تحمل آن را نداشتم که روزهای 4 شنبه هر هفته سر ساعت 2 بعد از ظهر در اتاق شماره 223 حاضر شوم. با گذشت زمان حس کردم نحوه گذران روزهای زندگیم تحت کنترلم نیست. به خاطر تصدی یک شغل بسیاری از آزادی ها و امکاناتی را که برایم ارزشمند بود از دست می دادم. در این میان دریافتم که مشاوران مدرسه نسبت به آموزگاران از آزادی بیشتری برخوردارند. آنان کلاس درس نداشتند و ناچار نبودند که از برنامه از پیش تعیین شده ی آقای مدیر پیروی کنند. می توانستند به میل و دلخواه خیش وقت مشاوره را با دانش آموزان برنامه ریزی کنند و مهمتر از همه در وقت نهار مدرسه را ترک کنند. برای اینکه صلاحیت احراز تصدی سمت مشاور مدرسه را به دست آورم، تحصیلاتم را در دوره فوق لیسانس ادامه دادم. به کار مشاوره دلبستگی مفرد داشتم. مطالب و موضوعهای دوران تحصیلی، حضور در مدرسه و گفت‌وشنود با نوجوانان و آزادی عمل ناشی از حرفه مشاوره را به شدت دوست داشتم. روز من مطابق میل و علاقه‌ام سپری می شد. ناگزیر نبودم که بر حسب برنامه زبانبندی شده مدیر مدرسه زندگی کنم و یا نفس بکشم. در این حال به این نکته توجه کردم که استادانی که مرا برای تصدی شغل مشاوره تربیت می کردند تنها 2 یا 3 روز در هفته حضور داشتند و برنامه زمان بندی شده آنها بسیار سبکتر از برنامه من بود. آنان برای تحقیق و نگارش وقت زیادی در اختیار داشتند، حالان که من به عنوان مشاور ناگزیر بودم 5 روز در هفته و 40 هفته در سال در دفترم حاضر شدم. افتون در این تمام اوقات روزم با انجام وظایف مدرسه اشغال می شد. هنوز تشنه آزادی بیشتر بودم. از این رو بیدرنگ در دوره دکترا نام نویسی و خود را برای احراز سمت استادی دانشگاه آماده کردم. تدریس در سطح دانشگاه برایم تجربه ارزشمند بود. به مدت 6 سال از این کار لذت فراوانی بردم. برنامه تدریس و ساعت کار دفترم را طوری تنظیم کردم که فقط 3 روز در هفته در دانشگاه باشم. به این ترتیب مجال یافتم که بقیه روزهای هفته را به نویسندگی، مشاوره و کنترل زندگی و تعیین مقدراتم اختصاص دهم. آزادی نسبی حاصل از تدریس در دانشگاه نسبت به کار در سطح مدرسه به اندازه شب و روز تفاوت داشت. با وجود این هنوز با چشم‌انداز دلخواهم روبرو نبودم، زیرا برای دریافت حقوق ماهانه‌ام به دانشگاه اتکا داشتم. به علاوه آنان هنوز برنامه تدریس مرا تحریزی می کردند و تکالیفی را که باید به دانشجویان تسلیم می کردم در اختیارم می گذاشتند. به همین دلیل بنا به تقاضای خودم به سرپرستی امور تحقیقات و مطالعات دوره دکترای دانشگاه منصوب شدم. گرچه مانند افراد دیگر به حقوق و مزایا و رفاه خانواده هم توجه داشتم، با این وصف از ته دل احساس می کردم که برای اتصال با اقیانوس وفور و فراوانی باید هر یک از روزهای زندگیم را تحت کنترل درآورم. سرانجام تصمیم گرفتم تدریس در دانشگاه را ترک کنم. ترک دانشگاه ناشی از عدم رضایتم نبود. از اینکه پروفسور دایر خطابم می‌کردند احساس غرور می‌کردم. از اینکه کارم را به عنوان پادوی سوپرمارکت در تیتروید آغاز کردم و تا استادی دانشگاه در شهر نیویورک ارتقاء مقام یافتم به خود می‌بالیدم. شیفته و شیدای حرفه‌ام بودم. با وجود این قصد داشتم به هر قیمت ممکن از استقلال کامل برخوردار باشم. میل نداشتم کسی به من بگوید که چه وقت در فلان ساختمان باشم یا در وقتی خاص در فلان کمیته حضور یابم. آزادی می‌خواستم، آزادی مطلق. برای اینکه بتوانم زندگیم را تحت کنترل کامل داشته باشم، تصمیم گرفتم در دانشگاه شگفت‌انگیز زندگی تکلیفی شکوهمند برای خود تعیین کنم. من همواره با آرمان‌ها، مقاصد و خواسته‌های خود یکی بوده، نسبت به آن وفادار باقی ماندم. هیچگاه فکر رها کردن مسئولیت ها و تعهدات خیش را در سر نپروراندم. خانواده‌ام در درجه اول اهمیت قرار دارد. همیشه تعهداتم را به عنوان پدر و همسر برآورده کردم. اعضای خانواده‌ام همواره حامی و پشتیبانم بوده و بدون توجه به اینکه رویاهایم تا چند اندازه ممکن است مهمل و غیر واقعی به نظر برسد، مرا در پیگیری آن ترغیب کردند. آنان می‌دانند که وین از جمله افرادی است که نمی‌تواند با پیروی از اصول و قواعد دیگران جان سالم به در ببرد. مادام که همسر و فرزندانم عشق و هماهنگی خیش را نثار خود و دیگران کنند، به نیاز آنان برای مخاطر جویی در راه دستیابی به هدفهایشان ارج می‌دهم. این نوع احترام دو جانبه که حقوق همه را در بر می‌گیرد برای پیگیری رویاهایمان و در نتیجه آفرینش زندگی سرشار از وفور و فراوانی از اهمیت بنیادی برخوردار است. ما باید اطرافیان خود را در مسیر دستیابی به خواسته، مقاصد و امیالشان حمایت و پشتیبانی کنیم. هر گونه مخالفت، ستیزه‌جویی و مجادله در این راستا به زیان همه تمام خواهد شد. فرایند تصمیم گیری همواره مرکز و محور زندگی من بوده است و پیوسته در پرتو آن توانستم کنترل بیشتری بر سرنوشت خیش داشته باشم. گرچه نویسندگی به نظم و ترتیب جسمانی و ذهنی فراوان نیاز دارد، اما من نویسنده‌ای هستم که زمان نگارش و شیوه آن را خود تعیین می‌کنم. اکنون نسبت به گذشته وقت بیشتری به سخنرانی، نگارش، تولید نوارهای صوتی، مشاوره و مطالعه اجتماعی اختصاص می‌دهم. در این حال در انتخاب زمان و شیوه کار از اختیار کامل برخوردارم. به واقع تفاوتی بین یک شنبه و سه شنبه قائل نیستم. آنچه برایم اهمیت دارد پیروی از تمایلات باطنی است و بس. همواره ذهنم را به آنچه در کف اختیار دارم معطوف می کنم و نه به آنچه که از آن محروم هستم. آزادی همواره کانون الهام و آرمانها و آرزوهای من بوده است. هرگز از تعهد و الزام سرپیچی نکرده ام، گرچه سالهای زیادی را با برنامه‌ای که دیگران برایم طرح‌ریزی کردند سپری کردم. در همان حال بی‌وقفه خواسته ها و مقاصد خود را کانون توجه قرار دادم. آزادی را هرچند اندک با دل و جان